ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات اعلام کرد اصلاح طلبی به شیوه قبل به بن‌بست رسیده است. علی خامنه‌ای با عفو شماری از بازداشت شدگان اعتراضات موافقت کرد. ابراهیم رئیسی انتقادها از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی را شایع خواند. در ادامه واکنش‌ها به بیانیه میرحسین موسوی که خواستار تغییر قانون اساسی شده بود، رئیس دولت اصلاحات اعلام کرد اصلاح طلبی ممتنع شده و 7 زندانی سیاسی نیز تأکید کردند برای پیشبرد گذار مسالمت‌آمیز تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با تأکید بر اینکه نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات مشاهده نمی‌شود، در بیانیه‌ای نوشت اصلاح طلبی اگر نگوییم ممتنع شده، دست کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است. همزمان 7 زندانی سیاسی شامل مصطفی تاجزاده، امیر سالار داوودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی نیز از پیشنهاد 3 مرحله‌ای میر حسین موسوی حمایت کردند. علی خامنه‌ای با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه درباره عفو و تخفیف مجازات برخی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و همچنین سایر محکومان موافقت کرد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به آمار دقیق گزارش داد که با این فرمان 10,000 زندانی آزاد یا مشمول تخفیف خواهند شد. با این حال صادق رحیمی معاون قوه قضاییه گفت این عفو شامل اتهاماتی مانند تخریب عمده اموال عمومی، عضویت در گروه‌های برانداز، ارتباط با سرویس‌های بیگانه و محاربه نمی‌شود و عفو شدگان نیز باید اظهار ندامت کنند. سازمان حقوق بشر ایران دستور خامنه‌ای را ریاکارانه و تبلیغاتی خوانده و تأکید کرده است بازداشت شدگان از حق خود برای اعتراض استفاده کردند و احکامشان وجاهت ندارد. همزمان با انتقادهای گسترده از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی، ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه به این شهر سفر کرد و از شهروندان آسیب دیده خواست به شایعات توجه نکنند. ابراهیم رئیسی همچنین وعده داد که با اقدامات دولت و سپاه پاسداران آرامش به منطقه باز خواهد گشت. همزمان روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه خود از استقرار گسترده نیروهای ضد شورش در میادین و مناطق مختلف خوی خبر داد. در روزهای اخیر انتقادها از عدم رسیدگی به زلزله زدگان خوی افزایش یافته و شماری از زندانیان سیاسی نیز با اشاره به ممانعت حکومت از دریافت کمک‌های بین‌المللی و داخلی خواستار کارزار مردمی برای کمک به شهروندان زلزله زده شدند. در حالی که بیش از 4 ماه از بازداشت الهه محمدی پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی می‌گذرد، روز یکشنبه گزارش شد که الناز محمدی، خواهر این روزنامه‌نگار، نیز بازداشت شده است. به نوشته شرق، الناز محمدی که او نیز روزنامه‌نگار است، برای ارائه توضیح به دادسرای اوین رفته بود اما در همان محل بازداشت شد. هنوز اتهام خانم محمدی و جزئیاتی از بازداشت او منتشر نشده است. در ماه‌های اخیر موج گسترده‌ای از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران به راه افتاده و زندانی شدن الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، از نخستین بازداشت شدگان بودند که همچنان زندانی هستند. اما همزمان با روز جهانی طالاب‌ها، یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بسیاری از طالاب‌های ایران بحرانی یا در آستانه خشک شدن هستند و شمار زیادی از آنها نیز به کانون گرد و غبار و ریزگردها تبدیل شده یا در حال تبدیل شدن هستند. در کنوانسیونی که سال 1349 در شهر رامسر به تصویب بین‌المللی رسید، 2 فوریه هر سال روز جهانی طالاب‌ها نام گرفت. در میانه اعتراض‌ها به طرح سران سه قوه برای فروش اموال دولتی و ملی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر خصوصی سازی در ایران به طور غیر مستقیم از این طرح حمایت کرد. در سالهای اخیر کارگران با برگزاری تجمع‌ها و همچنین اقتصاددانان در اظهار نظرهای خود بارها نسبت به شیوه خصوصی سازی‌ها در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نسبت به فساد ناشی از آن هشدار دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس داشتم، نظر وی را در مورد واکنش‌ها به طرح مولدسازی جویا شدم. مجتبی نجفی:
اتفاقی که افتاده یک مقداری اون بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی رو رویت پذیر کرد، به معنای آنچه یک کتازی سلطان در جمهوری اسلامی می نامم. یعنی اینجا ما حتی در دیکتاتوری قانونهایی هست، اما اینجا خود رهبر جمهوری اسلامی در حال دور زدن اون قانونها هم هست. از این منظر این بحث مولدسازی و این اصلا شکل اجرای اون و نوع دور زدن خود نهاد قانونی مثل مجلس رو من تو این راستا می‌بینم. به نظر من جمهوری اسلامی با این طرح علاوه بر این که سنت‌های بدعت‌گذار علیه نهادهای قانونی رو تشدید کرده، رهبر جمهوری اسلامی هم نشون داد که همچنان تمایل داره که حرف اول و آخر هم در خود کشور بزنه و اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی دفاع کرده به عنوان خصوصی‌سازی و مسائل از این دست، اینها بهانه هستن. به اعتقاد من اصلا ما چیزی به نام خصوصی‌سازی به اون معنا در جمهوری اسلامی نداریم. این بیشتر با همون مبانی مخصوصی سازی، خصولت سازی یا یک نوع اداره مافیایی کشور سازگارتر هستش.
ببینید، نکته‌ای که هست الان در رأس نظام هم، چه در مجلس چه در دولت، ما می‌بینیم که واکنش‌های مختلف و متفاوت وجود داره. وزیر کشور مثلا دفاع می‌کنه از این نکته، قالیباف رئیس مجلس دفاع می‌کنه و میگه در جلسات آینده توضیح می‌خوام بدم در این زمینه. بعد احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میاد این رو یک نوع کاپیتولاسیون جدید اسم گذاری می‌کنه و میگه مناسبات شاه و رعیتی قبل از مشروطه رو احیا کرده. بله. این تشتت نشون دهنده چی هست؟
این اظهارات و انتقادهایی که صورت میگیره رو من خیلی به معنای تشتت یا پراکندگی در ساخت قدرت نمیبینم. در ساخت قدرت در حال حاضر یه نوع هماهنگی هست که از طرف خود آقای خامنه‌ای داره مدیریت میشه. قبلا هم بوده، یعنی ما زمان احمدی نژاد هم منتقدان احمدی نژاد رو داشتیم. خب احمدی نژاد در دوره نخست ریاست جمهوریش از طرف رهبر جمهوری اسلامی حمایت میشد. یعنی من میخوام بگم مخالفت‌های از این جنس هم داشتیم، اما مسئله‌ای که وجود داره ما باید بررسی کنیم که اصلا آیا این مخالفت‌ها میتونن به یک گفتمان نقد رهبری منجر بشه. من مخالفت‌های از این جنس زیاد دیدم. به نظر من این انتقادها خیلی قابلیت تشکیل اون گفتمان ضد رهبری رو نداره.
یکی از انتقاداتی که به این طرح مولدسازی صورت میگیره عدم شفاف بودن مراحل قیمتگذاری هست و ترسی که من دیدم در برخی رسانه ها و دنیای مجازی نسبت بهش ابراز شد این بود که چه تضمینی وجود داره که شرکت های خصولتی وارد این ماجرا نشن و به عنوان خریدار اموال دولتی رو صاحب نشن، وقتی شرکت های خصولتی که نصف پاشون در دولت هست بیان و شروع بکنن به خرید، خب میدونیم با نفوذی که دارن قطعا میتونن به قیمت خیلی پایینتر حتی شاید بخرن. این هم یک نوع فساد هست. نظرتون در این زمینه چیه؟
این نگرانی به جایی هم هست اصولا. یعنی ما چیزی به نام خصوصی سازی به معنای علمی و دقیقش در جمهوری اسلامی نداشتیم. همچه که رخ داده به نوعی تقویت یه سری گروه های مافیایی هستش، حالا مخصوصی سازی، خصولتی سازی و بها دادن به نهادهای نظامی در امر اقتصاد هستش. متاسفانه به خاطر فساد ساختاری که ما الان مشاهده میکنیم و اصولا فساد ساختاری که نتایج اون عدم شفافیت هستش، یعنی اون عدم قانونگرایی در ساختار قدرت قدرت هستش، اجازه ندادن به جامعه مدنی ناظر برای بررسی هستش، فقدان اون رسانه‌های آزاد هستش. از یه طرف هم در این مدت زمان چند سال اخیر نهادهای نظامی در اقتصاد رشد کردن، اون نهادهای امنیتی و نظامی در خیلی از مسائل اقتصادی حوزه‌های اقتصادی خودشون رو قوی کردن و عملا بخش خصوصی جامعه ایران رو اینا تضعیف کردن. این روند به خصوص از دوره احمدی نژاد تقویت شده و الان تو مراحل اوجش هست. خب حساب کنید با این عدم شفافیت و این ساختار این قانون هم تصویب میشه، خب این خصوصی‌سازی اصولا یه شوخی بیشتر نیست. من اینو میخوام تاکید کنم، ما نه اقتصاد لیبرالی داریم، نه اقتصاد سوسیالی داریم، نه مکتب لیبرالیست در کشور حاکم هستش، نه سوسیالیست در کشور حاکم هستش. یک اقتصاد غارتی هستش که نتیجه یک سیستم استبدادی یک کتاز سلطانیست هستش. این نگرانی هم که مردم و نهادها دارن کاملا نگرانی به جای، ولی اونقدر مسائل ما حاد هستش و اصولا بین دو حاکمیت و مردم اصلا دیگه گفتگوی هم وجود نداره، عملا این نگرانی ها هم در ساخت قدرت هم به جایی نمیرسه و اصلا شنیده نمیشه یا راه حلی براشون پیدا نمیشه. و البته از این منظرم طبیعیه، چون بین مردم و ساخت قدرت فاصله و شکاف معناداری رخ داده و اصولا حاکمیت حتی به طرفداران خودش هم قائل به پاسخگویی نیست، چه برسه به جامعه متکثر ایران که شدت نارضایتی هم نسبت به حاکمیت در ابعاد خیلی زیادی وجود داره.
بله، گفتگویی بود با مجتبی نجفی. اما نشریه انگلیسی ساندی تایمز در گزارش روز یکشنبه خود به تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی برای به خدمت گرفتن باندهای تبهکار به منظور روبودن و کشتن مخالفان خود در خاک بریتانیا اشاره کرده است. این گزارش در این حال به سابقه دار بودن حکومت ایران در پیگیری سیاست ترور مخالفان خود پرداخته است. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی از لندن.
نشریه انگلیسی ساندی تایمز روز یکشنبه 16 بهمن در گزارشی به تلاش ایران برای به خدمت گرفتن باندهای تبهکار در بریتانیا پرداخت. این نشریه با استناد به ادعاهای اخیر رئیس MI5 عنوان کرد که حکومت ایران در سال گذشته حداقل در 10 نوبت برای روبودن و کشتن مخالفان خود در خاک بریتانیا تلاش کرده است. این نشریه بریتانیایی نوشت که تحریم‌ها و افزایش نظارت سرویس‌های امنیتی بریتانیا و سایر کشورهای غربی در ماه‌های اخیر موجب شده تا حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفانش به تاکتیک استخدام باندهای تبهکار روی بیاورد، تا از این روش ضمن حفظ روابط دیپلماتیک با غرب هر گونه دخالت خود را در ترور یا آزار مخالفانش را انکار کند. نشریه انگلیسی ساندی تایمز در ادامه به گزارش مقام‌های دادگستری ایالت نیویورک در مورد توطئه چینی برای روبودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران در آمریکا و برنامه‌ریزی برای انتقال او به ونزوئلا در سال 2021 اشاره کرده و عنوان کرده که مقامات قضایی آمریکا گزارش کردند که تیم پشت این توطئه همچنین در تلاش برای زیر نظر گرفتن یک روزنامه‌نگار ایرانی ساکن بریتانیا بودند. در همین حال ساندی تایمز گزارش کرد که پلیس آلمان بر این باور است که رامین یکتاپرست، یکی از اعضای کلوپ موتورسیکلت سواری فرشته‌های جهنم، در نوامبر گذشته به دستور حکومت ایران به سازماندهی حملات به کنیسه‌ها در شهرهای غربی اسن و بوخوم کمک کرده است. آقای یکتاپرست در آلمان متهم به قتل عمد شده. او ظاهراً به ایران گریخته و در پست‌های اینستاگرامی پلیس آلمان را مسخره می‌کند. او متولد و بزرگ شده آلمان است. پاییز سال 2021 نیز پلیس قبرس از بازداشت یک تبعی جمهوری آذربایجان به نام اورخان اسداف به اتهام توطئه برای روبودن و قتل شهروندان اسرائیلی به دستور مقامات امنیتی ایران خبر داد. آقای اسداف در بازجویی به پلیس قبرس گفته بود که او از فردی به نام محمد مبلغ 40,000 دلار دریافت کرد تا این مأموریت را عملی کند. جزئیاتی در مورد هویت فردی به نام محمد اعلام نشده است. روزنامه ساندی تایمز در گزارش 16 بهمن خود تصریح می‌کند که پلیس ضد تروریسم بریتانیا جداگانه به مخالفان حکومت ایران در لندن در مورد آخرین شیوه‌های عملیاتی حکومت ایران هشدار داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.